دوستان سلام، قرارمون بود که بعد از جلسه نهم میان ترم داشته باشیم و قبلش هم یه مرور کلی من کل ترم رو اینجا براتون خلاصه وار ارائه کنم که یادآوری بشه براتون. خب جلسه اول صحبت از این کردیم که تاریخ فلسفه از 500 قبل از میلاد به صورت مکتوب آغاز میشه و با سقراط و افلاطون و ارسطو به عنوان سه متفکر برجسته و جهانی و آغازگر در فلسفه آشنا شدیم و اینکه توی این جلسه از ضرورت فلسفه هم گفتیم که چقدر با زندگی روزمره و زندگی عادی ما مرتبطه، حالا فلسفه محض به طور غیر مستقیم، ولی خب فلسفه های کاربردی تر به صورت کاملا مستقیم با ما مرتبطه و از همون 500 قبل از میلاد بشر به این مطالب فکر کرده که جهان هستی چیست، منشأش کجا بوده، چه زمانی بوده و چه چیزی باعث شده که این همه واقعیت‌ها پدیدار شدن. فیلسوفان پیش از سقراط و افلاطون که به فیلسوفان پیش از سقراطی معروف هستند برای ما، منشأ جهان رو به گونه های مختلفی دیدن که گفتیم به فرض از مادت المواد آب، باد، هوا، آتش. تالس شخصیتی بود که معتقد بود که منشأ جهان هستی از آبه و دو تا فیلسوف هم از پیشا سقراطیان نام بردیم، یکیش هراکلیت بود یا هراکلیتوس و یکی هم پارمنیدس و سوال این بود در این دو شخصیت که آیا جهان کثیر است یا واحد؟ و خب پاسخی که پارمنیدس داده بود این بود که جهان یک جهان دارای وحدت و یک پارچگیه و هر آنچه که شما به صورت متکثر هم میبینید تحت یک هویت و یک واقعیت واحد قرار داره و صحبت از لوگوس داشت که لوگوس رو بعداً توضیح میدیم. ولی هراکلیتوس معتقد بود که با همون مثال مشهورش که شما نمیتونی پای خودت رو در یک رودخانه دوبار قرار بدی یا در یک رودخانه دوبار به یکسان شنا کنی، چون جریان رودخانه و این مثال جریان رودخانه متوجه زمان هست، جریان رودخانه به پیوسته هست و متوقف نمیشه و این شما رو متوجه کرد که به این صورت شما نمیتونی به امر واحد برسی و همه چیز در تغییر و در تحول. بعد از اومدن سقراط هستش که واژه فیلسوفیا شکل میگیره. این رو گفتیم که فیلسوفیا یعنی دوستدار دانش و اون کسانی رو که با مغلطه ها حکم هایی رو ثابت می کردند که پیش از سقراط و سقراط بر اونها انتقاد داشت که چطور قلب واقعیت و حقیقت می کنند، اینها خودشون مدعی دانش بودند دیگه. اینها معتقد بودند که ما می تونیم حکم جاری کنیم، استدلال کنیم و از این لحاظ سقراط یک تحولی رو در دنیای تفکر ایجاد کرد که البته از سقراط هیچ دست نوشته‌ای باقی نمونده و گفتیم که هرچه که هست در محاورات افلاطونه که کتاب‌های افلاطون اکثراً به صورت مکالمه است و شاگرد افلاطون هم ارسطو. پس اونهایی که در واقع پیش از اینها مغلطه می کردند، اونها سوفسطائیان هستند، هرچند که خودشون رو اهل دانش می دونن، ولی اینها با ادعای کمتر خودشون رو دوستدار دانش می دونن. و خب افلاطون هم در اون آکادمی خودش، در باغ آکادمی، شروع کرد به تدریس فلسفه. و خب پایه فلسفه هم بر اساس منطقه، یک سری اصول منطقیه که خب ارسطو پایه‌گذار اون منطقه و منطقه سوری هست. و گفتیم که باید با دانشجوی سینما، دانشجوی هنر، میبایستی با اصطلاحات منطقی هم تا حدودی آشنا باشه تا بتونه مباحث فلسفی رو بهتر دنبال بکنه. که یکی از صحبتایی که داشتیم، یکی از اصطلاحات تصور و تصدیق بود و قضیه و برهان و استدلال و مقدمه اول، مقدمه دوم، نتیجه و یه تعداد اصطلاحاتی از این دست رو در جلسه اول گفتیم. و پرسش هایی هم که مطرح شد این بود که تفاوت واقعیت و حقیقت چیه، که حقیقت از یک واژه حق، از بن حق در عربی گرفته شده، واژه عربیه و به معنای راستی و درستیه و معادل truth در انگلیسی محسوب میشه، و واژه واقعیت یا وقعه به معنای روی دادن یا اتفاق افتادن هست. و اصطلاح حقیقت در مورد ماهیت راست و درست و حق چیزها هست، حق امور. ولی واقعیت این جهان عینیت یافته در پیش روی ما، این جهان هستی که قابل لمس، قابل دیدن، قابل حس، قابل شنیدن، با پنج حس، حواس، از حواس پنجگانه انسان میتونه اشیاء جهان رو درک بکنه. خب البته یک سری هم برای درک واقعیت نیاز به پردازش های ذهنی داره. در درجه اول شما واقعیت رو با حقیقت به این صورت در نظر بگیرید که واقعیت به اون جهان پیش رو، جهانی که رخداد هست، تعلق داره. و لوگوس رو هم که دیگه در جلسه اول و دوم گفتیم، اشاره کردیم که قانون فوزیس هست، همین جهان فیزیکی، همین جهان پیش روی ما، که البته معادل عقل و منطق جهان هم یا قانون نهفته در هستی هم گفته شده. لوگوس به معنای گفتار و سخن و بیان هم هست و علاوه بر عقلانیت و قوه نطق و شعور و این که حالا بگیم عقل کل، در واقع حالا با یک تعبیر دیگه از عقل کل البته لوگوس هست، بیان و سخن هم هست، یعنی قوه نطق و قوه شعور انسان، همه اینها لوگوس بوده. همچنین حکمت و همین دانش فلسفه یا حکمت که به علت و علل نظام آفرینش توجه داشته، واژه فیلوسوفیا شکل میگیره. در مقابل لوگوس جلسه دوم، ما در جلسه دوم از میتوس، از اصطلاح میتوس هم صحبت کردیم و گفتیم که میتوس قانون بشر هست. و اساطیر کلن که الان مثلا شما میگید میتولوژی، که میتولوژی از همین ریشه میته به معنای اساطیر، اینها روایات و گزارش ها و داستان هایی هستش که پیام های اخلاقی یا پیام های مرتبط با زندگی روزمره و زندگی عادی و مرسوم مردم رو داشته و پشتش فکره. باز این میتوس هم از واژه و سخن بی بهره نیست، یعنی اون پیام اصلی در قالب یک روایت، در قالب یک داستان گزارش شده و بیشتر به قانون بشره. اگر که بگیم لوگوس قانون فوزیس جهان هستیه، میتوس قانون بشره. این تفاوتشون هستش که میتوس انسانی تره، لوگوس الهی تره. اینجوری میتونید در نظر بگیرید. خب و گفتیم که تو جلسه دوم گفتیم که در مقابل لوگوس و میتوس یک اصطلاح دیگه هم هست به نام اتوس، و اتوس یک سری منش و شخصیت و ایده ها و باورهایی که اون ملت یا اون جامعه دارن یا ایدئولوژی که دارن که تبدیل میشه این ویژگی ها و منش این شخصیت ها تبدیل میشه به عادات، تبدیل میشه بعد به یک سری آداب و رسوم. این اصطلاح رو در مقابل لوگوس و میتوس میتونیم بگیم که اتوس در مقابل لوگوس که قانون فوزیسه و میتوس که قانون بشره، اتوس یک قانون اجتماعی جامعویه به اصطلاح. تو جلسه دوم از اصطلاحات منطقی صحبت کردیم، از نوع و جنس و فصل، و مثال انسان حیوان ناطق است رو به عنوان یک جمله مقدماتی گفتیم، و اینکه در این جمله ناطق بودن فصل انسان هست از حیواناتی که غیر انسان باشند. حالا از اسب چه تفاوتی انسان داره؟ همین قوه نطق، قوه شعور، قوه کلامشه. و اون چیزی که انسان رو از حیوان فصل ممیزش هست همین قوه نطق. و اینکه نوع هم اون ماهیت کلیه مثل انسان که یک ماهیته، یک ماهیت مشخصه، مثلا نوع حیوان در مقابل نوع گیاه به این شکل. و جنس هم اون اشتراکه هستش، یعنی تو درون خود اون ماهیت یک سری مثلا حیوان تو درون تو جمله انسان حیوان ناطق است داریم میگیم، اینجا حیوان جنسه، یک ماهیتیه که تو درون خودش جزئیاتی رو داره که مشترک هستند با ماهیت‌های دیگه. و مثلا الان تو جمله انسان حیوان ناطق است که حیوان شد جنس برای انسان، چه اشتراکاتی داره با انسان؟ اولا نامیه مثل گیاه که رشد داره، ثانیاً حساس سالسن، همین متحرکه یا قابل تغییره. و اینجا فصل رو هم که قوه نطق باشه، که این یک ویژگیه که مختص همون یک نوع هستش که بهش در واقع میگیم فصل ممیز. از ماده و صورت و ماهیت هم گفتیم که ماده اون آغازگر یک ماهیت هست و صورت اون شکل جسمانی یا جسمانیتش هست که به ظهور میرسه و پدیدار میشه. یک شی یا هر چیزی کلن دو تا ویژگی داره به لحاظ فلسفی منطقی. در واقع میتونیم بگیم که از ابتدا متفکرین و فلاسفه به این نکته و به این حقیقت رسیده بودند که هیچ ماده‌ای تا به فعلیت نرسیده نمیتونه صورت پیدا بکنه. یعنی مثلا موادی که تشکیل دهنده خورشید هستند، موادی که اون ماده‌ای که تشکیل دهنده ماه یا تشکیل دهنده هر ستاره هست یا هر درختی یا هر چیزی، کل کره زمین رو بگیم اون ماده یا موادی که تشکیل دادن، تا زمانی که به این صورت و به این شکل در نیومدند نمیتونیم و بگیم که اصلا هستند. پس هر ماده‌ای از نظر منطقیون باید به یک صورتی در بیاد، به یک فرم حالا در بیاد. میتونید توی این ماده و صورت رو توی عکاسی، توی سینما، توی همه هنرها در نظر بگیرید. توی مجسمه سازی راحت ترین مثالشه که شما یه مواد خامی مثل سنگ دارید، ولی از این سنگ مرمرتون میتونید که یک ونوس در بیارید، الهه ونوس، و اون فرم، اون شکل کاری میکنه با اون ماده اولیه که شما زمانی که بهش اشاره میکنید میگید این ونوس، این الهه ونوس، این مجسمه ونوس. پس قابل اشاره میشه، قابل رؤیت میشه، قابل درک میشه و ماهیت پیدا میکنه. پس ماهیت شد هر مصداقی، هر چیزی مصداقی براش در جهان هستی هست که یه فصل ممیزم داره که تمایز پیدا بکنه از سایر چیزها. مثلا درخت بودن ماهیتش از نامی بودن یک گیاه به طور کلی اون رو مشخص میکنه و تبدیلش میکنه به در واقع به اون چیزی که شما بتونید بهش اشاره کنید، بگید این درخته. و خب هر درختی هم یه سری ویژگی ها داره، ریشه داره، تنه داره، شاخ و برگ داره و مشخصاتی داره که این مفهوم درخت رو شما میتونید دریابید. دیگه تو جلسه دوم ما یه مقداری راجبه صناعات خمس رو فقط نام بردیم، برهان، جدل، سفسطه، خطابه و شعر، و گفتیم که فلسفه محض و مباحث فلسفی که هم شامل حال هستی شناسی میشن و بعدها بیشتر هم شامل معرفت شناسی میشن، اینها حوزه فلسفه به طور کلی این مباحث ارتباط دارن با بحثای سایر دانش‌ها. و زمانی که مثلا با دانش فیزیک شما سر و کار دارین، اگر مباحث فلسفی علم فیزیک رو بخواین پیدا کنید، اینجا وارد حوزه فلسفه علم میشید. یا مباحث الهیاتی رو اگر که دنبال میکنید، به صورت فلسفی کار میکنید، وارد فلسفه دین میشید. یا مباحث حوزه هنر شما رو وارد فلسفه هنر میکنه، همینطور اخلاق. و اشاره کردم تو جلسه دوم که ما الان تفاوت فلسفه قاره‌ای رو با فلسفه تحلیلی به مرور باید تشخیص بدیم و از فلسفه اسلامی هم در طول ترم بی بهره نیستیم دیگه. آها، یک مورد مثال سفسطه رو من زدم، گفتم که توی این به حساب برهانی که داریم چطور میتونه این تصدیق ما رو به خطا ببره، به این شکل که بگیم که خدا نور است و مقدمه صغرامون باشه، مقدمه کبرامون باشه نور دیدنی است، بعد نتیجمون این باشه که خدا دیدنی است. خب این قضیه ما در واقع کاذبه. چرا؟ چون که خدا نور است از مشابهات بود دیگه، چیزی به چیزی دیگه ایش شبیه شده، خدا شبیه نور است. بعد تو مقدمه کبرامون گفتیم نور دیدنی است، اینجا از محسوسات داریم حرف میزنیم، یعنی همین نوری که در فیزیک باهاش سر و کار داریم، در عالم حس باهاش سر و کار داریم. و به این ترتیب این در واقع یک قضیه هستش که کاملا سفسطه رو به ما نشون میده. دیگه تو جلسه دوم من اشاره‌ام به سنت آگوستین و سنت توماس داشتم که گفتم از قرن پنجم بعد از میلاد تا تقریبا قرن 15 میلادی رو که قرون وسطا یا عصر تاریک اسم گذاشتن، و خب دوران حاکمیت کلیسا بوده، دو تا از الهیدانان هستند که خیلی مباحث فلسفی مطرح میکنند. در همون ابتدا سنت آگوستین و این اواخر قرون وسطا هم سنت توماس. دیگه از ولتر و روسو گفتیم که آغازگر عصر روشنگری هستند. نامی از فرانسیس بیکن بردیم و یه مقدارم صحبت از پست مدرنیسم داشتیم و این یادداشتای من اینجا مثالی که زدم براتون، گفتم اگر که بگیم هوا سرد است، در واقع یه مسند الیه که هوا باشه، یک مسند که سرد باشه، یک است که رابطه باشه، اینو تو دستور زبان خودتون خوندین. اینجا هوا به عنوان یک تصوره، سرد بودن، سرد بودن چیزها، سرد بودن هر چیزی باز یه تصور دیگه است، ولی سرد بودن هوا یعنی سرد است برای این هوا، اینجا میشه تصدیق. تو جلسه سوم صحبت از این داشتیم که اگر بگیم سقراط انسان است، یا اگر بگیم هوا سرد است، یا جیوه فلز است، یا مثلا آتش سوزاننده است، یا خفاش نیاز به چشم ندارد، حتی که در واقع یک فعل منفی حساب میشه، در تمام این موارد یک تصدیق رو داریم و اجزای این جملات مثل سقراط و انسان و هوا و سرد و جیبه و فلز و آتش و سوزانندگی و خفاش و نیاز داشتن به چشم، همه اینها، اینها میشن تصور. اینا مفاهیم خاصی هن که توی ذهن انسان دارای تصور هستند، دارای یک مفهوم قابل شناخت هستند و ما معانی مشخصی براشون داریم، ولی خب زمانی که وارد اون جمله های تصدیقی میشن، اینها تبدیل میشن به یک قضیه. و تو این جلسه سوم از برهان گفتیم که یک استدلال قیاسی برهان، و مادهش هم از همون قضیه هاییه که تشکیل شده که درست بودنشون حتما باید قطعی باشه. بعد انواع برهان که برهان لمیه و برهان انی هست رو هم بدونید که اگر برهان شما از علت به معلول باشه میشه برهان لمی، اگر از معلوله به علت باشه، یعنی از پایین به بالا فرض بگیرید، میشه برهان انی. مثلا اگر که یک پزشکی توی روستای وارد بشه، بعد چند تا دونه پشه مالاریا ببینه، این پشه مالاریاها رو که ابتدا دید، بعد بیاد بگه که خب حالا شما اهالی این روستا که همتون یه بیماری مصری دارین، به خاطر این همین پشه مالاریا هاست که من دیدم، این میشد برهان لمی، یعنی از علت که پشه مالاریا بود به معلول که بیماری مالاریا بود رسیده بود. خب ولی برهان انی ممکنه که مثلا این پزشک بیاد و سرفه های خشک بیمار رو ببینه و تشخیص بیماری رو بده، بگه خب شما بیماری سل داری به فرض، و وقتی که این رو گفت در واقع از معلول به علت رسیده. و دانش پزشکی خب معمولا به این صورته که از برهان انی استفاده میکنن، از معلول ها به علت ها پی میبرن، یعنی شما تب داری، بعد میگن که خب سرما خورد. و توی این جلسه سوم باز ما از کل و کلی و جزء و جزئی گفتیم. گفتیم یک شیئی که مرکب باشه از اجزا میشه یک کل، مثلا یک میز یک صفحه داره، چهار تا پایه داره، اجزایش هستن. حالا با یه سری ابزارهای مثل میخ و چسب و اینها هم به هم دیگه متصل شدند. همه اینها اجزای اون کل میز هستند، اما کلی و جزئی متفاوتن. کلی یک مفهوم بچه که افراد متعددی رو این کلی شامل میشه، خب، ولی خودش یک مفهومه، خودش یک مفهوم کلیه. مثلا وقتی میگیم انسان، یک مفهوم کلی داره، شامل تک تک آدمیان میشه این مفهوم کلی، ولی ضرورتی نداره که شما بیای بگی که کل انسان‌هایی که از ابتدای خلقت بودن تا الان رو من بشمارم و در یک دسته قرار بدم تا بشه کلی. نه، این میشه کل. اگه بخوای این کار بکنی میشه کل. و این تفاوت کلی و کل هست که حالا میگیم کل در واقع مجموع اجزای، حالا تو بدن مثال زدیم که شامل مغز و دست و پا و قلب و روده و اینهاست، و اینها جزئی هستند، ولی کلی انسان شامل فرهاد و زینب و مریم و علی و اینها میشه. و اگر مثلا بگیم فرهاد انسان است، یه جمله کاملا صحیحی هستش. و اگر که بگیم مثلا آجر ساختمان است، غلطه. چرا؟ چون آجر جزء ساختمانه، ولی فرهاد جزء انسان نیست، فرهاد خودش انسان هست. هیچ کلی نمیتونه بدون اون جزء اجزایش باشه. یه خونه حتما سقف داره، در داره، دیوار داره، پنجره داره، و خونه بدون اجزایش خونه نیست. هیچ درختی نیستش که شاخه و تنه و برگ و ریشه و اینها نداشته باشه، ولی کل اینطوری نیست. کل نمیتونه بدون جزءش باشه، ولی کلی چرا اینطوریه؟ به طور مثال توی کلی ها همین کوه طلا یا دریای شیر، شما هیچ وقت یه دریا نداریم که از شیر گوسفند مثلا تشکیل شده باشه، ولی میتونید این دوتا جز رو، یعنی دریا و شیر رو، با همدیگه ترکیب کنید و به کار ببرید در زبان که این کاملا کلیه، یا کوه طلا کاملا کلیه. تو جلسه سوم دیگه اشاره خاصی تکرار کردیم، یه مقدار هراکلیت و پارمنیدس و علم حضوری یا حصولی رو گفتیم، که گفتیم که علم حضوری اون هستش که با عرفا در واقع با اون ایمان درونی و قلبیشون مسائلی رو درک میکنن و به دانشی میرسن که این در واقع نیازی به آموختن نداره. همونطور که انسان در بد به تولد هم بسیاری از دانش ها و علم ها رو به صورت حضوری داره، مثل یک عارف، بدون اینکه کسی بهش بیاموزه. ولی علم حصولی علمی هستش که حتما نیاز دارید که شما از بیرون، از خودتون حاصل کنید، مثل الفبا که رفتید به عنوان دانش آموز وارد مدرسه شدید و آموختید. خب برهان رو هم در همین جلسه گفتیم که یک برهان به این صورت میتونه باشه که مجموع زوایای مثلث برابر با دو قائمه است. بعد میگیم، مقدمه دوم میگیم که دو تا زاویه قائمه برابر با 180 درجه است. نتیجه این که مجموع زوایای مثلث برابر با 180 درجه است. پس این هم مثالی بود که از برهان زدیم. و یه اشاره دوباره به لوگوس و میتوس و اتوس داشتیم که گفتیم اون عادات اخلاقی میتونن مثبت باشن و میتونن هم منفی باشن و ارزش‌گذاری مثبت و منفی بودن این عادات ما رو متوجه اخلاقیات میکنه، که حالا در مورد مباحث فلسفه اخلاق در جلسات بعد صحبت داشتیم. بله، جلسه چهارممون اختصاص داشته به فلسفه اخلاق. دو تا اصطلاح فلسفه اخلاق و اخلاقیات رو گفتیم و جایگاه فلسفه اخلاق رو تو دانش فلسفه مشخص کردیم. گفتیم که فلسفه اخلاق همون اتیک، اینها این شاخه از فلسفه محسوب میشه برای اون استدلال هایی که یک متفکر، یک فیلسوف در مورد اون پرسش های اولیه، پرسش های بنیادین علم اخلاق داره. مثلا اسپینوزا در مورد مسائل اخلاقی جزء به جزء در کتابش اخلاق صحبت کرده. این فیلسوف در مورد درستی و نادرستی امور صحبت میکنه، در مورد شناخت امور خیر و شر صحبت میکنه و در مورد فضایل و اینکه فضایل رو چطور میتونیم تشخیص بدیم، بازشناسی کنیم. میشه گفت فلسفه اخلاق یکی از رویکردهای علم اخلاق هم البته محسوب میشه، اما در مقابلش اخلاقیات یا همون علم اخلاق این معادل مورال انگلیسیه که شاخه ای از علوم انسانی این اخلاقیات و موضوعش هم همون شناخت مصداق‌های ارزش‌ها هست که چه چیزی خوب است، چه چیزی بد است. بیشتر سوال توی علم اخلاق و اخلاقیات این هستش که ارزش‌هایی که، حالا البته فضایل هم هست دیگه، اینها چطور مشخص بشن و مصادیقشون چه چیزهایی هستن. و هدف اخلاقیات هم رسیدن به فضایل، کسب خوبی‌ها و خوبی‌های اخلاقی و ترک کردن رذیلت‌ها و چیزهای شر و بدی و اینها هستش، که البته انواع دیدگاه‌ها هم توی اخلاقیات مطرح هستش و همچنین فلسفه اخلاق دیدگاه‌های مختلفی رو مطرح می‌کنن. یه عده‌ای از فلاسفه مثل کانت، اینها اخلاق کانتی معروف هست، اینها به وظیفه گرایان معروف هستند و خوبی و بدی رو یه امری می‌دونن که ذاتاً وظیفه انسان هستش که خوب باشه. مثلا مثالی که میتونیم بزنیم این که بگیم، بپرسیم آیا یک فرد جاسوس که کار بد کرده، جاسوسی کرده، آیا ما حق داریم که او رو شکنجه کنیم که به اون مرحله برسونیمش تا یه سری از اطلاعات رو به ما بده تا جان یه سری انسانهای دیگر رو ما نجات بدیم؟ طبق اخلاق کانتی ما حق نداریم. چرا حق نداریم؟ چون که به هر حال کار شکنجه کار بدیست. چون کار شکنجه کار بدیست، وظیفه انسانی ما حکم میکنه که چنین کاری رو انجام ندیم. اما یه سری از فلاسفه اینطوری فکر نمی کنن. اونها رو بهشون میگن نتیجه گرایان یا فلسفه اخلاق پیامدگرایی یا غایت‌گرایی، که اینها فقط و فقط براشون اون هدف و نتیجه کار مهمه، هیچی دیگه. و به قول معروف هدف وسیله رو توجیه میکنه براشون. در این سوال هم اونها پاسخ میدن بله، ما میتونیم یک جاسوسی رو که جاسوسی کرده الان مورد آزار قرار بدیم، حالا شکنجه نمیگم، میگم آزار روحی ممکنه، تا اینکه به هر حال ازش اطلاعاتی بگیریم و بتونیم با اون اطلاعات جان دیگران رو نجات بدیم. در مقابل این دوتا دیدگاه نتیجه گرایی و دیدگاه وظیفه گرایی، یک دیدگاه فرگشت گرایی هم هست که معتقدن که اون حفظ بقا خیلی مهمه برای انسان و برای طبیعت و برای موجودات زنده، که اینجا خوبی هر آن چیزی هست که در جهت بقای اون موجود زنده باشه و اون رو به کشتن نده. حالا در مورد مثلا دستکاری کردن دانشمندان توی ژن‌ها، اینها نظر میدن که حالا دستکاری کردن برای بقای اون موجودات زنده در اون طبقه‌ای که هستند بد است یا خوب است و در موردش بحث میکنن. خب تو این جلسه چهارم که اختصاص داشت به نظریه‌های اخلاق، ما از نظریات مختلفی صحبت کردیم. نظریه خودمحوری رو گفتیم که اون خیری هستش که خیلی شخصیه، شخص خود در واقع اونو نظر میده در موردش که این مطلوبه و ایدئال من هست و خیر من هست. یه نظریه فرمان الهیه که فقط امر خداوند و کتاب مقدس رو در نظر میگیره. نظریه اخلاق مبتنی بر قانون طبیعت هست که مشابه فرگشتگراییه، که هرچه که طبع آدمی و طبیعت موافقش باشه خیر هست. نظریه اصل عدالت که میگه هرچه که ظالمانه نباشه و عملش عادلانه محسوب بشه این خیر اخلاقیه. و یک نظریه هم اخلاق مبتنی بر عدم خشونت که کنش عدم خشونت در مبارزه رو اینجا داره مطرح میکنه. تعارض ها در آداب و رسوم و فرهنگ ها رو این جلسه گفتیم که نسبتشون با نظام های ارزشی و قانونگذاری چی هستش، که در واقع میشه گفت نظام های ارزشی اگر که خوب دقت بکنیم میبینیم که اینها توی هر فرهنگی متفاوت هستند و اصلا گاهی اوقات این ارزش گذاری ها کاملا با هم دیگه در تعارضن، کاملا با هم در تعارضن. و همین هم هستش که جنگ ها و اختلافات ایدئولوژیکی و دینی مذهبی و نژادی و اینها رو بیشتر بهش دامن زده، به خاطر خیلی وقتا به خاطر این ارزش گذاری ها و نظام های ارزشی توی هر فرهنگ هستش. بعد از جنگ جهانی دوم که اعلامیه حقوق بشر خواستگاهش هم از فرانسه و بعد از اون انقلاب فرانسه شکل گرفته، این توی این اعلامیه حقوق بشر یه سری مواردی ذکر شده از دیدگاه‌های غیر غربی، مثلا کمونیسم و اسلامگرایی و اینها، که می‌بینیم که با اون چیزی که توی خود اعلامیه مطرح شده یه مقداری زاویه داره. مثلا حقوق زن در اسلام زاویه داره با اون اعلامیه حقوق بشر. پس نتیجه‌مون این هست از این تعارضات، از این تفاوت‌ها، که بگیم که خود نظام‌های ارزشی تو فرهنگ‌های مختلف حقوق‌های مختلف رو هم ناشی میشن. مثلا در مورد کودکان کار، وقتی که شما توی جامعه سرخپوستی مثلا پیش از 4 قرن پیش امریکا داری بررسی میکنی، مفهوم کار کودک اونی نیستش که الان مثلا توسط یونسکو یا سازمانهای حقوقی جهان غرب یا همون امریکا الان تدوین کردن مواد و قوانینی رو. و این تفاوت ما الان میبینیم که توی تاریخ، در طول تاریخ این نظام‌های ارزشی متفاوت میشه. شاید بازمانده های همون سرخپوستای بومی در امریکای امروز که الان خب تحت پوشش نظام به حساب ایالات متحده دارن زیست دارن، دیگه اون قوانین کار رو برای کودکانشون به کار نبرن. پس تفاوت در تاریخ هست و همچنین تفاوت در جغرافیا. شما توی چین ممکنه یک قانون حقوقی برای کار کودک داشته باشید و توی امریکا یک قانون دیگه. پس بنابراین باید بدونیم که هر کدوم از این نظام‌های اخلاقی متفاوت هستند. توی جلسه چهارم ما یه اشاره‌ای هم کردیم که اصلا بحث اخلاق از منفعت، مفهوم خیر کلاً از منفعت میاد و ارزش گذاری میشه. منفعت اولیه بشر همون نیازش به غذا و گرما و سرپناه و روابط جنسی بود که این منفعت به صورت ارزش و عمل ارزش گذاری و حقوق درآمد و یه سری راهنمایی ها و هدایت هایی برای کردار آدمی در نظر گرفته شد که برای مثلا هم ارضای خواسته هاش، هم تحصیل اون اهداف و غایات والایی که داشته بتونه تشریک مسایی کنه و براشون تعلیم و تربیت قائل بشه. یه سری از امور رو که فضایل هستند و داوری ارزشی داره تجویز کنه، یه سری از اون به حساب رذایل رو ممنوع کنه و بشن اینها منهیات. باز یه سری مناقشات و داوری توی این داوری ها مناقشاتی پیش اومده که گفتم طبق آداب و رسوم و فرهنگ ها به هر حال این مناقشه ها و این تضاد ها هست، ولی اونجایی که کار فرمان الهیه اخلاق دینی وارد میشه و اونجا دیگه این دین هستش که به شما میگه که قرض و دین رو حتما باید پس بدی. حالا داوری دین که این هستش که ادای دین واجبه، شما دو حالت میتونستید بگید. گفتیم یه حالتش تجویزی ارزشی و هنجاریه، یه حالتش هم این میتونه حالت توصیفی داشته باشه. یعنی مثلا شما به دوستتون بگید که اون پول قرضیه رو پس ندادی. اینجوری در واقع شما یه چیزی رو توصیف کردی و این خیلی به اخلاق نزدیکتر. ولی اگه بگید که باید پول قرضی رو پس بدی، یه حالت تجویزی و ارزشیه و یه ذره ممکنه که اون مخاطب شما براش سخت باشه. یک جمله هم توی جلسه چهارم داشتیم که درستی اخلاقی اعمال تنها با قواعد، اصول یا فرمانها تعیین می شود، که تو جلسه چهارم هم من اینجا یادداشت کردم که گفتیم که تعارض‌ها می تونه آداب و حقوق و اقتصاد و دین و نفع شخصی و اینها باشه و به ظهور انواع ایسم ها منجر بشه، از جمله مارکسیسم و فاشیسم، تبعیض جنسی، نژاد پرستی و همه این موارد میتونه باشه. و خود این تعارض ها توی درون یک دیدگاه هم باز ممکنه اتفاق بیفته، که مثال من این بود که یک متهم به دزدی دارید یا یک متهم به اختلاس دارید که اتفاقا از قضا همه او رو به عنوان یک فرد متدین میشناسن و بنابراین اینجاست که بحث ارزش گذاری ها در درون یک نظام ارزشی هم باز کار پسندیده رو از ناپسند، کار خوب رو از بد نشون میده، که شما باید اینا رو بدونید که تفاوت اینها توی زبان اخلاق چی هست. اونایی که ارزشی هن میگیم خوب، بد، پسندیده، ناپسند، دارای ارزش یا بدون ارزش. اونایی که تکلیفی هن اونی هستش که میگیم این درسته اون نادرسته، این تکلیفه مثلا، این وظیفه است، این باید انجام بشه، این نباید انجام بشه. نباید هم جز اون تکلیف هاست، یعنی نهی هم جز اون بسا ممنوعیت ها و منهیات هم جز تکلیفه. و یه سری هم این زبان اخلاقتون ممکنه که استحقاقی باشه و اون مطالبات و خواسته ها و اون عدالت خواهی ها و اون حق خواهی ها و حقوق و اینها میتونه جدا از اون بسا بحث تکلیف یا بحث ارزش گذاری صرف باشه. جلسه پنجم ما به فلسفه سیاسی اختصاص داشت و اینکه فلسفه سیاسی با علم سیاست متفاوت هستند. فلسفه سیاسی از یونان باستان تا الان تا امروز روز به معنی اندیشیدن، اندیشه درباره امر سیاسی هست، یعنی فکر کردن درباره امر سیاسی. و خب امور سیاسی چیا هستند؟ امور سیاسی یه سری مصادیقی هستند در خارج، در بیرون، در اجتماع، در کشورها که عملهای سیاسی رو شامل میشن و هر عمل سیاسی انسان به هر حال مستلزم یه بهره از دانش سیاسی هست، یعنی علم سیاست در درون عمل سیاسی و کنش سیاسی انسان هستش. و هدف اون عمل سیاسی چیه؟ هدف اون عمل سیاسی یا بهبود و بهتر شدن جامعه است یا اینکه پیشرفت جامعه که باز در جهت باز بهبوده. پیشرفت جامعه البته تو جهان امروز واژه توسعه رو بیشتر به کار میبرن، این باز قابل نقده، ولی به طور کلی این عمل سیاسی میتونه دو حالت مختلف داشته باشه که یک حالتش خیلی محافظه‌کارانه است، یعنی جلوگیری از هر گونه تغییری برای اینکه وضع از اینی که هست بدتر نشه، اوضاع بدتر نشه، پس از تغییرات جلوگیری کنیم. و یکیش خیلی اصلاح طلبانه است، اینی که نه، ایجاد تغییر خیلی هم ضروریه. برای چی؟ برای بهتر شدن. پس اون برای بدتر نشدن بود، جلوگیری از تغییر و به حساب اندیشه نسبتاً میشه گفت محافظه کارانه، و این ایجاد تغییر برای بهتر شدن بود. پس این دو هدف متفاوته، ولی در هر حال برای چیه؟ برای گامی به پیش رفتنه، برای پیشرفته. در هر حال فرقی نمیکنه، برای هر دوش جهت مثبتی داره. خب دیگه مطلبی که ما تو جلسه پنجم گفتیم این بوده که فلسفه سیاسی شاخه ای از فلسفه هست. درسته دیگه، گفتیم فلسفه علم داریم، فلسفه اخلاق داریم، فلسفه هنر داریم، یکیش هم فلسفه سیاسی. توی فلسفه سیاسی از طبیعت امور سیاسی بحث میشه و همینطور اینکه حالا نظم سیاسی که داریم، این نظم سیاسیمون خوب و درسته یا اینکه ایرادایی داره که باید اصلاح بشه. به هر حال همه اینها در جهت بهبود اوضاع جامعه. این خیلی مهمه که بدونیم که فلسفه سیاسی کلن بهبود اوضاع جامعه رو در نظر داره، با این تفاوت که توی فلسفه سیاسی الان داریم از کلیات بحث میکنیم. ذاتاً بحث فلسفی بحث از کلیات دیگه، کلیات هستی شناسی و اپیستمولوژی یا معرفت شناسی، این همه بحث کلیه. سیاست هم به همین ترتیب وقتی وارد فلسفه میشه در واقع بحث از کلیه، ولی توی علم سیاست نه، جزئیات امور یک حکمران، حکمرانی مورد نقد و بررسی و چکشکاری و اینها قرار میگیره. روابط دولت و ملت، روابط خارجه کشورها، نحوه قانون گذاریشون، اجرای قانونها، همه اینها توی اون علم سیاست هستش. مثالمونم فلسفه سیاسی جان لاک که لاک معتقد توی رساله دو رساله در باب حکومتش که با حق الهی برای به حساب پادشاهان باید مخالفت کرد. چرا؟ چون که همه انسان ها به لحاظ اون اوضاع وضع طبیعی که دارن با همدیگه برابرن و اینها از حقوق برابر به طور طبیعی باید بهره‌مند باشند. و حالا این نظریه جان لاک رو نگه دارید به عنوان بحث فلسفی. از اون طرف می‌بینید که تو قرن 17 همزمان با همین نظریه پردازی جان لاک، انگلستان که قوانینش رو بر اساس نظریات دانشمندان و اندیشمندان خودش گذاشته، یه سری اصلاحات تو قوانینش ایجاد میکنه و پارلمان یا مجلس نمایندگان درست میکنه و با این کارش از حکمرانی استبدادی جلوگیری میکنه. یعنی تا یه حد خیلی معقولی آزادی میده به نظریات مختلف، مذاهب، آیین‌ها و یه سری ویژگی‌هایی که یه جامعه انگلیسی سنتی در حال حاضر دیگه بهش نیاز داره. پس این اصلاحات چی شد؟ تغییرات شد، ایجاد تغییر شد. جلوگیری از تغییر بود که میگفت وضع بدتر نشه، در صورتی که اصلاح کردن امور یعنی وضع بهتر بشه. خب تو جلسه 5 ما از فیلسوف شاه اوتوپیای افلاطون هم گفتیم به عنوان نمونه حاکم که چطور افلاطون دموکراسی رو نفی و طرد و رد میکنه و در اوتوپیا در اون کتاب جمهوری خودش، در واقع آرمان شهرش در اون کتاب جمهوریشه، اونجا حکمران ایدئال رو یک شهریاری میدونه که فیلسوفه، فیلسوف شاهه و برای اداره جامعه همین فیلسوفر کینگ بهترین انسانه و فرزانه است و دارای بینش و اندیشه والاست، عقلانیت داره و در این حال هم خب چی؟ قدرت عمل. افلاطون به این خاطر با دموکراسی مخالف بود که، یا مثلا میتونیم بگیم مثلا دشمنی داشت با دموکراسی، به خاطر اینکه میگفتش وقتی شما امور جامعه رو به طور کلی تحت اختیار فیلسوف شاهتون گذاشتین، این انسان فرزانه، دیگه به راحتی این خودش میتونه بهترین تصمیم رو عملی کنه، بهترین تصمیم رو بگیره، اجرا کنه و جامعه طبق یه قانون مشخص اینجا اداره میشه. دیگه این جامعه درگیر احزاب و آراء مختلف و اندیشه های متناقضه این نمایندگانی که نماینده به حساب دموکراسی تو دموکراسی وارد اون مجلس و اون پارلمان شدن نمیشه. خب اینم به هر حال نظر افلاطون بوده. بعد تو جلسه 5 ما از فلسفه سیاسی کلاسیک و مدرن و تفاوتشون گفتیم که به هر حال هر دوشون به رأی اکثریت نظر دارن که همین دو ویژگی حفظ وضع موجود و جلوگیری کردن از بدتر شدن یا میل به تغییر داشتن و اصلاح امور برای بهتر شدن رو باید توی این دوتا فلسفه سیاسی کلاسیک و مدرن در نظر بگیریم، بررسی کنیم ببینیم چطور بوده. به طور کلی البته هر دوی این حالات در هر دوی کلاسیک و مدرن هست، یعنی جلوگیری از بدتر شدن و میل به بهتر شدن هم در کلاسیک ها هم در مدرن ها هست، ولی به طور کلی باید گفتش که توی فلسفه سیاسی یونان باستان دوران کلاسیک موضوع اصلی این اتفاقات و اون درگیری هایی بودش که در واقعیت جامعه توی دوران های قبل از اندیشمندانی مثل افلاطون و سقراط وجود داشته، یه سری درگیری توی حکمرانی ها توی زندگی سیاسی اون جامعه وجود داشته و تو فلسفه سیاسی کلاسیک تو روابط خارجی جامعه رو خیلی توجهی بهش نداره و بیشتر تمرکز این فلسفه سیاسی کلاسیک روی داخل یک جامعه است، طبقات اجتماعی همون جامعه، حکمران و به حساب ملتش یا بردهدار و بردش. این فلسفه سیاسی اینجا یه مقداری جنبه درون اجتماعی داره و اینکه خب بهترین نظم سیاسی از نظر اینها بهترین نظم اجتماعی محسوب میشه، یعنی بتونی شما نظم رو توی با بهترین ها با اون مردمان شایسته، حالا میتونی هم بگی اشراف و اشراف زادگان، حالا یا ثروتمندانی که به هر حال اینها فرزانه هستن، اینها نمونه هایی هستن که میتونن برای شما نقش تعیین کننده داشته باشن. مردمان خوب در واقع منافع رو فقط برای خودشون نمیخوان، منافع رو برای عموم میخوان، خواستهای خودشون رو ترجیح نمیدن بر دیگران. اینها انسانای فرزانه‌ای هستن، حالا حتی اگر که از بین اشراف و ثروتمندان باشن، و این خب دیدگاه‌هایی که نزدیک به دیدگاه افلاطونه دیگه. و توی هدف این فلسفه سیاسی کلاسیک هم بیشتر اینها جلوگیری از تغییر رو با توجه به حالا نظر افلاطون فکر میکنم اینجا بتونیم بهشون نسبت بدیم، نه اصلاح امور و ایجاد تغییر برای بهتر شدن. چرا؟ چون که اینها کلن فضیلت رو به عنوان یک آرمان اخلاقی همون چیزهایی میدونستن که بهش باور داشتند. خب وقتی که هدف مشخصه، هدف فضیلت هست، رسیدن به فضایله، نفع اجتماعی هم نفع عموم هم همونی هستش که این فیلسوف شاه داره تشخیص میده که میدونه فضیلت چیه. پس بنابراین فلسفه سیاسی کلاسیک یک ارتباط کاملا مستقیمی داره با حیات سیاسی همون جامعه، حیات سیاسی موجود در همون جامعه، حالت ماهیتا میشه گفت حالت عملی داره. اما فلسفه سیاسی مدرن تئوریکش خیلی بیشتره. چرا؟ چون تو دوران مدرن این تشتت آرا، این تکثرها انقدر برجسته میشه که فلاسفه سیاسی تئوری پرداز انواع این به حساب حقوق‌های سیاسی میشن یا اندیشه‌های سیاسی، در واقع حالا حقوق سیاسی هم نگیم، بگیم فلسفه و اندیشه سیاسی. توی فلسفه سیاسی جدید اساساً اون خیرخواهی ها و اون تحسیب نفسی که حاکم، مثلا حاکم خیرخواه توی اون فلسفه سیاسی کلاسیک داشت و زندگی خیلی بخردانه ای داشت و اینها خیلی مطرح نیست. اینجا تحت تاثیر عصر مدرنه، اینجا تحت تاثیر اثباتگرایی پوزیتیویسم، یا اینکه ضرورت تاریخیگری، ضرورت توجه به تاریخ، ضرورت توجه به تحولات تاریخی و تکثرها، این کثرت‌گرایی خیلی تاثیر داره توی فلسفه سیاسی عصر مدرن. حالا امروز روزم که به طور کلی میتونیم بگیم که در عصر ما کلن دیگه فلسفه سیاسی انگار پس زده داره میشه و به جاش همون علم سیاست خیلی مورد توجه داره قرار میگیره. و نمونه هاش هم که ما مثلا توی سیاست گذاری ها داریم میبینیم که امر سیاسی یا اندیشه سیاسی میاد در مورد سوسیالیسم نظر میده، میاد در مورد کمونیسم نظر میده و اهداف آزادی و آزادی خواهی و آزادی، اهداف آزادی خواهانه رو در واقع مد نظر داره. و بنابراین میشه گفت بیشتر ما شاهد علم سیاست هستیم. خب دیگه من توی جلسه پنجم هانا آرنت رو گفتم که فیلسوف سیاسی قرن بیستم بعد از جنگ هستش که خیلی اندیشه سیاسیش رو، مخصوصا اون کتاب توتالیتاریسمش رو توصیه کردم حتما دنبال کنید و بخونید. اولین کتابی هم که اینجا یادداشت گذاشتیم که اولین کتاب سیاست ارسطو که به انسان طبیعی خیلی اهمیت میداد بودش. و مثالی هم که زدیم گفتیم که یک طبیب چطور راه و روش بهبودی رو در نظر میگیره، به همون ترتیب هم حاکم میبایست که زمینه های دستیابی افراد رو به منابع مشترکشون تأمین بکنه و سازمان های اجتماعی هم باز اینجا توی این حکمرانی مطرحه. توی حالت رئالیستی هم گفته بودیم که علم سیاست تحقیقات در امور سیاسی هست و متفاوت با فلسفه سیاسی که حالت انتزاعی و آرمانی داره و در واقع روش تفکر سیاست ورزی و راهگشایی هستش که مورد بررسی قرار میگیره. از اندیشه های افلاطون هم این موارد رو که یادداشت کردم بذارید براتون از رو بخونم. اینجا گفتیم تو اون جلسه پنجم که حکومت کردن یک مهارت و تخصص، دوم آدمیان در استعداد و قابلیت فطری برای به کار انداختن مهارت‌های خودشون از این اندیشه استفاده می‌کنن. اینها همه در واقع تو مدینه فاضله افلاطون اومده. و سوم این که کسانی که بالاترین استعداد رو برای حکومت کردن نشون میدن که اینها حتما قدرت تعلیم و تربیت رو و مهارت آموزش دادن رو دارند و اینها باید حاکم باشند. چهارم این که به دلیل بزرگترین مهارت و تخصصی که در حکومت کردن دارند بایستی به اونها اقتدار مطلق داده بشه تا قوانین اونها به نتیجه برسه. و خب این که افلاطون با اون تنوع استعدادهای آدمیان، امیال مختلف، قابلیت‌های متفاوت، حتی علایق آدمیان که متفاوته چندان کاری نداره. این چیزها توی اندیشه های دموکرات ها خیلی مطرح میشه. خب بریم سراغ جلسه ششم.